بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب گذشته بیان میشد. 16 مختار خودمون در حجیت اجماع منقول تفصیل بود، یعنی حجیت اجماعی که موجب وثوق به رأی امام علیه السلام می شود. و گفته شد که بقیه تفاصیل هم به همین تفصیل برمی گردن. در 6:11 بیان شد. ایفته مختار الرافد این شد که وثوق در باب حجیت خبر، فرمودن خبر موثوق به حجت و وثوق براش مقدمات تکوینیه هست، مثل وثاقت راوی، مثل شهرت و مثل اجماع منقول. اگر موافق با خبری اجماع منقول بود، وثوق به این خبر پیدا میشه و وثوق پیدا شد خبر میشه حجت. در همون 6:11 بیان شد. 18 ادله لفظیه در حجیت خبر واحد محقق عراقی فرمودن تأسیسیه نیست، بلکه امضای همون بنای عقلاست. در همون 6:11 بیان شد. 19 بحث در اجماع منقول گفتیم از دو ناحیه هست. یک نقل مسبب، دو نقل سبب. و اقوالی که بیان شد در باب حجیت اجماع منقول، که بعضی گفتن حجت است مطلقا، بعضی حجت نیست، بعضی هم تفصیل، اینا ناظرند به همون نقل مسبب، یعنی از حیث رأی امام. این اقوال بود. در 8:11 بیان شد. 20 مختار صاحب کفایه، جمعی از بزرگان، حجیت اجماع منقول بود. نسبت به نقل سبب، یعنی همون اقوالی که نقل میکند، اینا حجتن. کان تمام السبب او جزء السبب. چه این اقوال در نظر منقولون الی هم مثل نظر ناقل تمام و سبب باشد برای کشف مسبب یا جزء سبب باشد. در هر دو صورت با اجماع منقول سبب ثابت میشه، در همون 8:11 بیان شد. 21 تعارض دو اجماع که زیادن در همین فقه میبینیم که برخورد میکنیم که در یک مسئله دو اجماع مقابل هم هست. سید مرسی میگه اجماعا، دیگران در قوانینشون میگن اجماع. دو فتوای مقابل با دو اجماع، وقت تعارض دو اجماع گفتیم ممکن است نسبت به سبب هم باشد. نوعا میگن نسبت به مسببه که قول امام باشد. نمیشه در یک مسئله امام دو نظر داشته باشد، ولی گفتیم که نسبت به سبب هم ممکنه تعارض باشد، ولی نه در همه جا، بلکه در جایی که ملازمه عادیه باشد بین سبب و بین مسبب و قول امام. در 9:11 بیان شد. 21 در وقت تعارض دو اجماع منقول برای منقولون الی نقل این فتاوا توسط این دو اجماع هیچ اثری ندارد، نه سبب تام است و نه جزء السبب. اگر یک اجماع بود یا سبب تام بود یا جزء السبب، ولی چون با هم درگیرن قطعاً هیچ کدوم سببیت برای ما ندارن. در همون 9:11 بیان شد. پس در همین اشارم شد در مثل جواهر، در خیلی از مسائلی که الان ما داریم دو تا اجماع متعارض فراوان داریم. این دو تا اجماع که بینشون تعارضه، نه مسبب رو ثابت میکنن و نه سبب رو ثابت میکنن که لم یکن میشه. 22 اون چه ذکر شد در اجماع منقول که گفتیم مرکب است از سبب و مسبب و حجیتش یا ناظر به سبب است یا مسبب، جاری می شود در نقل خبر متواتر. خبر متواتر هم سببی بدارد، همون قول مخبرین مسببی دارد که اون مخبران به باشد. در 12:11 بیان شد. 23 غزالی در المستصفا فرمود برای اجماع ما سه بحث داریم. یک ارکان اجماع، دو حکم اجماع و سه دلیل بر حجیت اجماع. در 13:11 بیان شد. 24. استدلال شد بر حجیت اجماع در نظر عامه به ادله ثلاثه. یک، دلیل عقلی یا معنوی. دو، بعض از آیات قرآن. و سه، روایات. در همون 13:11 بیان شد. 25. غزالی تصریح فرمود به این که استدلال برای حجیت اجماع منقول به دلیل عقلی و به آیات ناتمام است. و اونده همون روایات بود. در 13:11 بیان شد. 26. غزالی آیه من یشاقق را که با او استدلال شده بود رد کرد به این که مفاد این آیه عدم نصرت پیغمبر است در جنگ ها. آیه در اون مقامه، نه در مقام بیان حکم، حکم فرعی. و صاحب قوانین اشکال کرد به این که اون سبیلی که در آیه هست که آیه نهی می کند از سبیل غیر مؤمنین، اینها ایمان است. یعنی ایمان بیاورید و به غیر پیغمبر ایمان بیاورید. و همچنین قوانین فرمود مفهوم از آیه تهدید بر پیروی غیر مؤمنین است. بله، آهسته، خیلی. قوانین فرمود مقصود از آیه تهدید بر پیروی غیر مؤمنین است، نه وجوب اتباع مؤمنین و اجماعشون. پس بنابراین منظور شما از آیه اینه که پیروی مؤمنین واجب است و اینها در این مقام نیست. آدم میگه پیروی غیر مؤمنین جایز نیست. در همون 13:11 بیان شد. 27. غزالی فرمود که روایات اقوا ادله است بر حجیت اجماع منقول. و اگرچه الفاظ مختلف بود ولی تقریبا مفاد همه این بود که لا تجتمع امتی علی الخطا. این حاصل روایات بود. و این دلیل بر حجت اجماع منقوله. بعد غزالی گفت که مراد به امت موجودین و بالغین هستن، یعنی همون کسانی که در زمان پیغمبر بودن. نه امت تا روز قیامت و نه بچه های غیر مکلف یا دیوانه ها یا مرده ها، همین امت هم در برابر امت یهود و مسیح مثلا. ولی منظور آیه همه اینا نیست، موجودین و بالغین هست، کسانی که مکلف باشن و زنده هم باشن. اجماع اونها بر خطا نیست. در همون 13:11 بیان شد. 28 صاحب قوانین بر استدلال اهل سنت به این روایات برای حجیت اجماع منقول هم خدشه کردن سندن و هم دلالتن. در 14:11 بیان شد. 29 ایراداتی هم ما بر استدلال به این آیه بیان کردیم که از جمله این بود که بر تقدیر تمامیت استدلال به این روایات مقصود عامه ثابت نمیشه با این روایات. مقصودشون اینه که بیعت ابی بکر مشروع است، ولی این روایات بر فرض غمزه‌این از ضعف سند و دلالت این مدعا را ثابت نمی کند. چه این که شما گفتید که لا تشتم امتی علی الخطا، همه امت نیست، موجودین و مکلفین هستند در یک زمان و در بیعت با ابوبکر بعضی از موجودین و مکلفین بیعت نکردن اصلا و مثل سعد بن عباده که از بزرگان صحابه بود بعدها هم بیعت نکرد و مرد. پس اجتماع امت نبوده، پس مشروعیت بیعت با ابوبکر نه با دلیل عقلی ثابت شد، نه با آیات قرآن ثابت شد و نه هم با این روایات. در 14:11 بیان شد. 30 منطقا فرمود وثوق به خبر راوی که وثاقت اون راوی برای ما بل وجدان ثابت نشده باشد، بلکه از طریق علمای رجال و توثیق موثق ثابت بشه. وثوق به اینجور خبری فرمود ربما لا یکون علی سهلن، چه خیلی آسان نیست که به قول یک نفر رجال و این آقا مثلا آدم خوبی است ما وثوق به قولش پیدا بکنیم و شاید اشتباه کرده. رجالی معصوم که نیست، اونم از این و اون سوال کرده که زید چطور آدم است؟ گفتن آدم خوبیست. ممکنه اونا اشتباه کرده باشن، نشناختن درست زید را. پس بنابراین از قول رجالی وسوخ پیدا کردن به یک خبر خیلی مشکله. در 6:11 بیان شد. 31 غزالی که الان گفتیم فرمود امت اگرچه تمام مسلمان ها را شامل میشه، هم زمان پیغمبر هم تا روز قیامت آخرین فرد از مسلمان، همه امت هم، اما این لا تجتمع امتی شامل همه نیست. به قرینه اون لا تجتمع، لا تجتمع ازش دو چیز فهمیده میشه. یک این که اهل اجتماع باشن، دو این که در یک زمان باشن، چون در یک زمان که جمع بشن گرد هم میان اتفاق بکنن. پس این کلمه لا تجتمع مثل در ادعیات میخونیم که لا تضرب احدن، احد اگرچه عام زنده و مرده شامل میشه، اما لا تضرب قرینه است که مراد به حد زنده است، مثلا اینم از اون قبیله. لا تجتمع قرینه است که مراد به امت همه مسلمان ها نیستن. در 13:11 بیان شد. این خلاصه اونش در بحث اجماع بیان شد. خب بحث اجماع چون بحث مهمی هست و خیلی مورد ابتلاست، یک فرستش بود. حالا حاصل اونچه خود ما در این مبحث اختیار کردیم اینه که اجماع گفتیم یا محصل است و یا منقول. و محصل این بود که خود فقیه در هر اصلی اقوال و عرما را تتبع کند و به اندازه تتبع کند و اتفاقشون را در یک مسئله بفهمد که کشف کند رأی معصوم را. این میشه اجماع محصل، چه در اصل غیبت کبرا مثل زمان ما باشه، چه در غیبت صغرا. در زمان ما هم یک فقیه اگر وقتی داشته باشه تتبع کند میتونه اجماع محصل درست کنه. حالا این که از قول فقها ها کشف میکنه رأی معصوم را، اما ان حسن او ان حدسن، یا کشفش از راه حس است که دو سه مورد بود خدمت امام رسیده و شنیده از خود امام، یا ان حدسن بود که سه تا ملازمه بود، ملازمه عقلی عادی و به اصطلاح اتفاقی. و منات حجیت اجماع محصل در نزد شیعه رأی معصوم علیه السلام بود. اما منات حجیت اجماع منقول تمامیت حجیت اجماع محصل و حجیت خبر واحد بود. اگر اجماع محصل ثابت شد حجت، خبر واحد هم ثابت شد که حجت، اجماع منقول ممکنه حجت باشه ولا نه. لعدم دلیل خاص علی حجته، چون دلیل خاصی بر حجت اجماع منقول نداشتیم، دلیل همون عدله حجت خبر. و بحث در اجماع منقول گفتیم از دو ناحیه هست، یکی این که ناقل مسبب رو نقل می کند، دو سبب رو نقل می کند. مسبب رأی امام بود، سبب اقوال علما. و اقوالی که در حجیت اجماع منقول بود از حیث مسبب سه تا بود، از حیث نقل مسبب درباره حجیت اجماع منقول سه قول بود. یک حجت است مطلقا، دو حجت نیست مطلقا، سه چهار تا تفصیل بود و مختار ما هم تفسیر شد به این معنا اجماعی که موجب وثوق به مسبب باشد این اجماع حجته. و این اجماع غالبا کشفش از ناحیه ملازمه عادیه بود، نوعاً اجماعهایی که میدونیم مدعی اجماع با ملازمه عادیه ادعای اجماع کرده، اینجور اجماعی موجب وثوق به قول امام خواهد شد و گفتیم به این تفصیلاً بر میگردد بقیه تفصیلات. پس مدعی اجماع و کسی که اجماع رو نقل می کند اگر منات کشفش رأی امام را ملازمه عادیه باشد، گفتیم این اجماع موجب وثوق است برای ما و حجت خواهد بود. این که از حیث مسبب و از حیث سبب مختار ما گفتیم طبعاً به صاحب کفایه حجیت اجماع منقول است مطلقا، چه سبب برای ما تمام السبب باشد و چه جزء السبب باشد. و فائده حجت بودن اجماع منقول از حیث سبب فائده مهمی هم است و اون اینه که انما ما خودمون این اقوال رو به دست آوردیم. 500 تا قول به نقل می کند جواهر، وقت قول جواهر نسبت به این 500 تا برای ما حجت بود، مثل اینه که خود ما فرض کردیم اگر جواهر نقل نمیخواد باید خود ما فرض کنیم و کلی زحمت داشت، ولی وقت حجت بود مثل اینه که خود ما فرض کردیم زحمت ما در کم میشه. و در باب نقل تواتر گفتیم نقل تواتر هم که سببی هست و مسبب، مختار ما در نقل تواتر هم سبب و هم مسبب همونی که در اجماع اختیار کردیم، هم از حیث سبب هم مسبب. و نزاع در مسبب تواتر که آیا مسبب از ثابت می شود یا نه، از حیث اینه که این مسبب و مخبرون به بلا واسطه حسابش می کنید، مخبرون به را بدون هیچ واسطه ای ما میدیم ثابت میشود یا نه. و الا اگر به وسیله وسائط خواسته باشیم بدیم، این میشه مثل خبر واحد. باید اون وسائط هم ثقه بودنشون ثابت بشه. پس حجیت خبر متواتر بدون در نظر گرفتن اون واسطه هاست، فقط مسبب رو در نظر میگیریم، میگیم خبر متواتر حجت و نملا، و الا با توجه به وسائط اگر باشه مثل خبر واحد، اگر شرایط قبول خبر در وسائل بود مخبرون به ثابت می شود، الا ثابت نخواهد شد. اینم تمام. فردا انشاءالله می رسیم به بحث شهرت، که فردا نگاه بکنیم که شهرت سه قسم می شود. بعد این شهرت حجت هست یا شهرت نیست، بعد انشاءالله خبر واحد خواهد. اللهم صل علی محمد.